در آدینه.
قال امیر المؤمنین علیه السلام: الاتیان الى الجمعه زیارتون و من.
امام علی علیه السلام می فرمایند: حضور در روز جمعه هم دیدار و زیارت مؤمنان و هم شکوه و جمال اسلام است.
ساعت 9، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
گام دوم. به نام خداوند جان و جهان. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، همراهان همیشگی. در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های گام دوم که تبیین بیانات مقام معظم رهبری هست در بیانیه گام دوم انقلاب، که در 7 سرفصل اساسی مقام معظم رهبری این بیانیه رو فرمودند و ما هم داریم در این برنامه تبیینی میکنیم این بیانات رو تا ببینیم که مطالبات مقام معظم رهبری از مردم عزیز ایران، ویژه جوانان عزیزمون، چی هست. روی کرده برنامه امروز گام دوم هم بیشتر در بخش علم و پژوهش هست. دو مهمان محترم داریم، دو مهمان عزیز و بزرگوار داریم امروز در خدمتشون هستیم. آقای دکتر خسرو صدنیت، استاد مهدانی امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر، عرض ادب و احترام دارم. خیلی خوشحالم که تشریف آوردید، دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی خوش آمدید.
منم تشکر میکنم بابت دعوت شما و عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و سلام ویژه خدمت شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از لطفتون. و همینطور مهمان محترم دیگرمون جناب آقای مهندس احمد حیدری، استاد محترم دانشگاه و پارلمانی ستاد اجرایی فرمان امام رضوان الله تعالی علیه و معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش. آقای مهندس، عرض ادب و احترام دارم. بسیار بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت حضرت عالی و همه همکاران رادیو و همچنین عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران دارم.
FM 90 مگاهرتز، رادیو ایران، گروه دانش و اقتصاد. گام دوم.
آقای دکتر صادق نیت، در 40 ساله دوم بسیار تاکید داریم برای تولید علم و دانش و پژوهش، و اینکه میخوایم بدونیم که این تاکید مقام معظم رهبری و تاکید حتی خودمون برای تولید علم و دانش چه تأثیری بر سبک زندگی میگذاره.
خب نکته قبل از این استش که بالاخره ما این توان رو داریم یا نداریم برای این حرکت، و اگر داریم بعد حالا چه مسیری رو باید طی بکنیم و چه تأثیری حالا روی سبک زندگیمون خواهد داشت و بالعکس سبک زندگیمون چقدر میتونه کمک کنه به این تولید علم و رشدی که داریم. واقعش این استش که ما به لحاظ نیروی انسانی، علارغم این که خب تعداد قابل توجه از نیروهای توانمندمون هم مهاجرت کردند، ولی همچنان توان علمی خیلی خوبی در جوانانمون وجود داره و بستر خیلی خوبی به لحاظ نیروی انسانی داریم برای تداوم و شتاب جهش علمی و ارتقای علمی و دانش کشور. این بستر الان وجود داره و این بستر بستری است که نیاز به حمایت داره برای که بتونه شتاب خودش رو تداوم بده و حتی بیشتر بکنه. ولی مسلماً توجه و ارتقای دانش لازمش توجه به سبک زندگی هم هست و یک موضوع دو طرف است. یعنی مسلماً کسانی که به دانش توجه میکنن سبک زندگیشون هم به گونه خواهد بود که بتونن زمینه‌های علمی رو هم برای خودشون و هم برای دانشجوهاشون و هم برای فرزندانشون مهیا بکنن برای اینکه به علم و دانش بیشتر توجه کنن و وقت خودشون رو به این موضوع بیشتر اختصاص بدن تا مسائل دیگه. سبک زندگی هم این رو ایجاب میکنه، یعنی بهبود سبک زندگی میتونه زمینه توجه به علم و دانش رو فراهم بکنه و اون زمینه هایی که در سبک زندگی بهبودی یافته میتونه مهیا بکنه، میتونه یک فرد دانشمند رو آماده بکنه برای اینکه بهتر به تولید علم و ارتقاء علم کمک کنه، مهمتر از اون به تربیت محققین و دانشمندان اهتمام ببرزه و دغدغه های حاشیه‌ای کمتری داشته باشه برای اینکه تمرکز خودش رو و زمان خودش رو صرف این موضوع بکنه. همچنین کسانی که در این مسیر میخوان گام بردارند، خب این هم خیلی اهمیت داره که بتونن با بهبود وضعیت و ارتقاء سبک زندگیشون وقت بیشتری و تمرکز بیشتری به هم ارتقاء دانش خودشون و هم تولید دانش بیشتر و هم تربیت دانشمندان بیشتر رو داشته باشن. بنابراین دانش و سبک زندگی میتونه یک تعامل دو طرفه داشته باشه و هم ارتقا بدن هم دیگر رو و هم شتاب هم دیگر رو دوچندان بکنن.
غرب، اینو توجه کنید، غرب و آمریکا به این نتیجه رسیدن که اگر ملت ایران یک چیزی را اراده کند حتما به دست خواهد آورد.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها.
آی مهندس حیدری، حالا همین سبک زندگی رو در حوزه آموزش پرورش اگر بخوایم در طور باش صحبت بکنیم، این سبک زندگی که الان مردم ایران بهش قائل هستند چقدر باعث پیشرفت شده؟ این یک. دوم این که خب توجه دارید که الان در حال حاضر اکثر خانواده های ایرانی خیلی تاکید دارن که فرزند ما باید حتما یک مدرکی داشته باشه یا تحصیلات عالیه‌ای داشته باشه. حالا یه عده در پی مدرک گرایی هستن، یه عده نه واقعا به دنبال علم پژوهی هستن. این چه تأثیری در پیشرفت حالا حال حاضر خود زندگی ها داره، سبک زندگی داره؟ آیا قبل از انقلاب این گونه بوده یا خیر؟
عرض کنم خدمت حضرت عالی، ابتدا باید خدمت شما عرض کنم که پیشرفت و دانش مبنای ایجاد ثروت، اقتدار ملی و بین المللی، استقلال و عدم وابستگی است در همه زمین ها، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. اگر ما بتونیم بر اساس دانشی و پژوهشی و فناوری تولید ثروت بکنیم، این تولید ثروت میتواند در اقتدار و عزت ملی هم برای مردم و کشور ما بیارد، نه کشور ما، برای همه مسلمین جهان، برای همه اونایی که چشم امید به انقلاب اسلامی دارن، ما باید به این سمت حرکت بکنیم. در سبک زندگی علمی اگر علم وارد شد و سبک زندگی ایرانی اسلامی تغییر کرد، خب اقتدار ملی افزایش پیدا میکنه. ایجاد اشتغال که امروز دغدغه مردم هست شکل خواهد گرفت. ایجاد تفاهم و همبستگی اجتماعی با نگرش نودوستی در جامعه رشد میکند. یعنی خیلی از این موارد اخلاقی و ضد اخلاقی و این چیزایی که ذهن مردم رو درگیر میکنه تبدیل به نودوستی خواهد شد. مشکلات مردم به صورت علمی و با پایه‌های دانش حل خواهد شد. یعنی ریشه مشکل مردم دیگه به چالش تبدیل نمی‌شود و بشه ابر چالش، در همون نقطه مشکل حل می‌شود. در زمینه‌های ساختارهای نوین اداری مردم راحت‌تر دسترسی پیدا می‌کنند به شفافیت و عدالت در جامعه و پژوهش در کشور جاری و ساری بشود به برکت تلاش بشود و برنامه‌ریزی بشود راه برد ساخته بشود در گام دوم انقلاب. اینا ثمره ایست برای جامعه اسلامی ما به بر دارد. آموز فروش مستثنا تو این نیست. بالاخره آموز فروش هم عنصر جمهوری اسلامی ایران در داخل همین جامعه است، در داخل همین کشور است، در پایه های همین کشور شکل گرفته است. ما اگه بتونیم فرهنگ سبک زندگی ایرانی اسلامی امروز در جامعه و در مدرسه ایجاد کنیم، طبیعتاً در خانواده و در جامعه هم بالعکس رواج پیدا کنیم. این اتوبان دو طرفه است. نمیتوانیم بگیم مدرسه فرهنگسازی بکند جامعه نقش میپذیرد، یا جامعه فرهنگسازی بشود مدرسه نقش پذیری میکند.
خب الان آقای مهندس اینه
به صورت رفت و خدمت شما عرض میکنم به صورت رفت و برگشتیه باید. پس همه ما باید بتونیم انجام بدیم. امروز در آموز پرورش تلاش های بسیار خوبی صورت گرفته است، اما یه نکاتی وجود دارد تازه اهمیت باید بهش رسیدگی بشود. این حافظ محوری، این بحث کنکور که حضرت آقا هم در دیداری که با معلمای کشور امسال داشتن اشاره کردن که واقعا یه فکری برای کنکور انجام داد. رئیس مجلس هم یک موزل شده است امروز این کنکور در آموز پرورش. یعنی در قبلا کنکور در پایه فقط نظام متوسط دوم بود، الان دارد کم 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 متوسط اول و ابتدایی هم در بر میگیرد. همه مؤسساتی که گاهن هم دنبال سودجویی هستند با شگردهای مختلف، تمام وقت و ذهن دانش آموزو خسته میکنن، افسرده میکنن، هم دنبال سوال و تست و کنکور و بیشتر هم دنبال پول و ثروت و این یه نکته است که باید در آموز پرورش. نکته دوم که باید در گام دوم حرکت کرد که پیشرفت سبک زندگی انجام بشود، ما در باید دانش آموز رو در مدرسه طوری تربیت کنیم که این برای آینده بتواند پدر مادر خانواده بشود. اگه دختر است بتونه یه مادر خوبی بشود، اگه پدر است بتونه، فرزند است بتونه یه پدر خوبی بشود، اگر امروز محصل در دانش آموز در آینده بشن یه مدیر خوبی در کشور بشود، یه پزشک خوبی بشود. ما امروز دانش آموزان برای زندگی آماده نمی کنیم در خیلی از زمین ها. دانش آموز باید برای زندگی در سنه تحول آموز پرورش و در سبک زندگی ایران اسلامی، دانش آموز باید در کنار یادگیری درس روزمرش یک فن نیز یاد بگیرد. اصلا چند سالی این مقوله کتابی به اسم فناوری در آموزش وارد شده، اما کفایت نمی کند. یه حرفه ای هم باید در کنار درس و مشق و مدرسهش بتونه یاد بگیرد. و نکته سوم، تربیت دینی و تربیت اسلامی و تربیتی صورت بگیرد که تلاشگر، متخصص، متعهد، متعهد به مبانی خانواده، متعهد به مبانی ارزش‌های اسلامی، متعهد به مبانی ارزش‌های انقلاب، متعهد به مبانی احترامات متقابل در جامعه. اینا متاسفانه امروز یه مقداری این بحث کنکور و حاومهر و تشعا قرار داده. ما کمتر تونستیم دانش آموزان برای سبک زندگی آینده و زندگی آینده تربیت کنیم. امیدواریم به برنامه‌ریزی مدونی که صورت بگیرد این مقوله ها بتونه جای خودشو به اقتدار و پیشرفت و رشد و نشاط در جامعه بده. امروز باید این معضلات در آموزش پرورش بتونیم یکی یکی حل کنیم که بتونیم به اون ریشه ای که هست برسیم. اما اگه مقایسه کنیم با قبل از انقلاب، خب بالاخره در نظام جمهوری اسلامی ما دستاوردهای زیادی داشتیم. همونجوری که اشاره کردم، این جامعه اسلامی، همه جوانای خوبی که میبینیم، همه فعالیت‌های علمی خوبی که می‌بینیم، همین که آقای دکتر صادق نیت اشاره کردن، ما بهترین متخصصا رو الان داریم، در سراسر کشور دارن از نظر پزشکی بهداشت کار می‌کنن. بالاخره اینا از همین جوانایی هستن که در آموزش پرورش تربیت پیدا کردن. اما لازم است، کافی نیست، ایدئال نیست، باید بتونیم به این ایدئالمون برسیم.
ان شاء الله که خواهیم رسید. گام دوم،
جمعه ها ساعت 9 صبح،
کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران.
گام دوم.
آی دکتر، کشورهای غربی با توجه به تعریف و سوگیریشون نسبت به علم و تحقیقات چه واکنش و برنامه‌ای برای کشورهای جهان سوم دارن؟ ایران الان در کجای این حوزه قرار گرفته؟
واقعش نیستش که ما در حوزه پزشکی جایگاهمون تو دنیا از جمله در رابطه با کشورهای غربی از لحاظ توان نیروی انسانیمون توان بسیار بالایی است و خدماتمون و عرضه علمیمون عرضه قابل رقابتی حتی هستش. ما داریم بسیاری از مریض هایی که حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی و به خصوص ایرانی هایی که مهاجرت کردن به کشورهای غربی برای خیلی از خدمات درمانیشون به کشور برمیگردن، نه فقط به خاطر هزینه هاشون بلکه به خاطر کیفیت سرعت خدماتی که دریافت میکنن. هفته گذشته من مهمانی داشتم از دوستان پزشکی که از یکی از کشورهای غربی بسیار پیشرفته مهمان من بودش و اینجا اومده بود و به من میگفتش که من برای دریافت یه خدمت تخصصی 3 ماه بعد تو نوبت میستادم تا میتونستم یک متخصص مربوطه رو ببینم و اون 3 ماه هم به خاطر یه مشکلی که تو نوبت اشکالی که پیش اومده بود به 6 ماه عقب افتاد و اومده بود برای اینکه خدمات درمانی اینجا بگیره و میگفتش که من اومدم بیام اینجا خدمات بهتر با سرعت بیشتر و با کیفیت بهتری میتونم بگیرم و 2-3 تا مشکل دیگه هم دنبال این بود که مرتفع کنه. داریم مریضایی که میان ادامه درمانشون رو اینجا میگیرن و یا اینجا یه سری از درمانشون رو انجام میدن و ادامه درمانشون رو در اون کشور رو انجام میدن. میخوام بگم که سطح خدماتی که ما داریم ارائه میدیم به گونه ایست که کاملا قابل رقابته و قابل دفاعه و خیلی از این خدمات رو با کیفیت کاملا مشابه و یکسانی ما با هزینه‌های بسیار پایین داریم به مردم عزیزمون خدمت میدیم و خیلی از این خدمات رو اگر در واقع تابعان اون کشور و کسانی که ملیت همون کشورهای غربی هم دارن بخوان دریافت کنن، بعضن پوششی که ما به لحاظ بیمه داریم بعضن ندارن و یا برای دریافت خدمت باید انتظار و تحمل بیشتری رو به خرج بدن. خب باید قدردان این خدماتمون در کشور باشیم. ما به لحاظ هم کیفیت خدمات هم کمیت خدمات پزشکی در کشورمون من فکر می‌کنم که ما پیشرفت بسیار بالایی داشتیم و بار این خدمات رو هم باید بدونیم که بار اصلیش به دوش تیم خدمات رسانمون هم در حوزه بهداشت هم حوزه درمانی بوده که واقعا از خود گذشتگی کردن و البته خب مسئولین هم زمینه این خدمات رو مهیا کردن با تأمین تجهیزات مناسب و امکانات ارائه خدمت و من فکر می‌کنم توی حوزه ما شتاب بسیار خوبی داشتیم و خدماتمون به شدت گسترش و کیفیت بالایی پیدا کرده. امیدوارم که این شتاب رو بتونیم همچنان با سرعت بیشتری ادامه بدیم و فشارهایی که داره میاد از لحاظ سیاسی و بعضن تأمین خدمات و بالاخره تحریم‌هایی که به ناحق داره فشار میاره به مردم عزیزمون و خدماتمون، انشالله بتونیم این مشکل رو هم گذر کنیم و با شتاب بیشتری این خدمات رو هم توسعه بدیم هم کیفیت رو همچنان با قدرت بیشتری ارتقا بدیم.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از لطفتون آقای دکتر صادق نیت.
گویم از وطن خاکم و سرزمین من، همیشه جاودان شد خاک عبورای من، قدم قدم غیرت شور، غزل غزل آی بنور، از ارتقا تا ارتقا، مردمی از جنس غرور، پهنای اربندت سلام، اربند و اربندت سلام، بر آسمان فکه با کوه دماوندت سلام.
آقای مهندس حیدری، الان ظرفیت علمی کشور در حوزه آموزش و پرورش در چه جایگاه منطقه‌ای و جهانی قرار داریم؟ و اینکه به نظر شما چه مواردی باید به سیستم کنونی ما اضافه بشه یا چه مواردی باید حذف بشه به طور کل؟
آموزش پرورش در همه زمینه‌هایی که بتواند خدمت رسانی بکند، امروزه ما از نظر پوشش تحصیلی می‌دونیم بیش از 99% پوشش تحصیلی داریم.
بله.
در عدالت آموزشی تقریبا در تمام مناطق کشور، دور افتاده ترین منطقه کشور پرچم جمهوری اسلامی ایران در یه مدرسه سرافراز است. دسترسی آسان به مدرسه در همه نقاط کشور وجود دارد. در خیلی از زمینه‌ها ما برای یه دانش آموز، دو دانش آموز، پنج دانش آموز تونستیم به همت نظام جمهوری اسلامی، به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران دانش آموز بفرستیم. خب این شیوه آموزشی، این نگرشی که نظام جمهوری اسلامی ایران به آموزش پرورش دارد، به این گستردگی کشور ما که با رعایت مبانی اسلامی که هم مدرسه دخترانه جدا باشد، مدرسه پسرانه جدا باشد، رعایت بشود، ما تقریبا در کشورهای منطقه خودمان جز رتبه اول هستیم. چون حالا من به واسه زمانی که در آموزش پرورش بودم، خیلی از کشورهای منطقه را از نظر بازدید داشتیم از آموزش پرورششان. حالا اونا از نظر تکنولوژی و فناوری بعضی از کشورها از ما پیشرفته تر بودن، تکنولوژی بیشتری داشتن، اما از منظر پوشش تحصیلی، از نظر عدالت آموزشی، از نظر دسترسی آسان به مدرسه، از نظر دلسوزی معلمین ما که بالاخره مال همین کشور هستند، با اخلاق و خلقیات همین ایران اسلامی و حضور داشتن و معلمین بسیار خوب و دلسوز و پرتلاشی ما در کشور داریم، تقریبا ما جز کشورهای نمونه منطقه هستیم. یعنی ما کشوری نداریم سبک زندگی ایرانی اسلامی، اسلامی به این سبکی که ما داریم، پوش اصیلی به همین نقطهی که ما داریم، ما بیش از 135,000 مدرسه در کشور داریم، که در صورتی که خیلی از کشورها، اگه ما بخواییم مثل بعضی از کشورهایی که گاهن شرق آسیا پیش رفتن محسوب می شوند، تعداد مدارس ما 25,000-30,000 کاهش پیدا می کند. چون اونا خبره خیلی از موارد عدالت تحصیل و پوش تحصیلی به سبکی که ما داریم ندارن. اما در زمینه‌های فناوری اطلاعات، در زمینه‌های تحقیقاتی، در زمینه‌های پژوهشی، در زمینه‌های بازآموزشی آموزش و فناوری اطلاعات باید گام پیشرفته‌تری به وجود بیاریم. به برکت این نظام جمهوری اسلامی ایران، امروزه در کشور دانشگاه فرنگیان تأسیس شده است و دانشگاه شهید رجایی که دو تا دانشگاه هستند مختص آموزش پرورش نیرو تربیت میکنن. الحمدلله الان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی با یک رتبه و درجه علمی خوبی دارن تلاش میکنن. اما در آموزش پرورش بگیم آموزش پرورش رتبه چندم در دنیا داره، ما نداریم اینجور رتبه بندی کنیم. یعنی چون آموزش پرورش در ساعت‌های مختلف تربیت رتبه بندی میشود. در همین المپیادهایی که برگزار میکنن، آموزش پرورش جمهوری اسلامی ایران در اکثر المپیادها ریاضی، شیمی، فیزیک، کامپیوتر رتبه‌های برتر جهان دارند. در خیلی از زمینه‌هایی که برگزار می‌شود، رتبه جمهوری اسلامی ایران رتبه خوبی است، قابل قبول است، اما تلاش بیشتری لازم دارد که باید صورت بگیرد.
سپاسگزارم از لطفتون آقای مهندس، همینطور از شما جناب آقای دکتر صادق نیا، همینطور از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که ما رو همراهی کردید و شنونده برنامه گام دوم بودید. بسیار سپاسگزار. تا برنامه دیگر، حق نگهدارتون.
ای سرزمین من، چوراغرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرایی، آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بوگز صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه‌های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
خنک شدیم، اوف ما که پختیم، آب بس شدیم، سوختیم، بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، نه به یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده، زیر سایه شما کوله را به راه با صفاف و مطلوب آینه راز کنیم و باد بخوریم خنک بشیم خوب، زیر سایه شما با کولر ما همیشه بهاره، نه به یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه عالی است. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه عالی است. خوشطعم و طبیعی، شیر قهوه عالی است.
سلام، بعد تقویت موهام یه شامپو می‌خواستم معرفی کنم.
برای نرمی موهاتون این کرم خوبه، برای ترمیم موهاتون این، برای درخشندگی بیشتر موهاتون این شامپو، اینم یه محلول پروتئینه.
یا میتونید از شامپو شیر صحت استفاده کنید که همه کارهایی که گفتم رو میتونه به خوبی انجام بده. در ضمن طبیعی هم هست.
شامپو پروتئین شیر صحت، ترمیم کننده و نرم کننده موهای آسیب دیده.
خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
به هنگام وقوع حادثه سریع به یاری برمی آییم. بیمه آتشلیه خسارات و زیانهای مستقیم ناشی از آتش سوزی، سائقه، انفجار، زلزله، سیل و طوفان را پرداخت نموده و پس از پیش آمد آن را به حالت قبل از وقوع حادثه باز می گردانند. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
اسیر تاریکی هست. دست در دست هم می دهند تا ماه پشت ابر بماند، غافل از این که به خواست خدا از خواب بیدار می شوی و حقیقت را خواهی یافت.